فارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. همدلان همزبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، پارسی دوستان و پارسی گویان عزیز و مهربان، سلام و درود فراوان. از اینکه با شماره ای تازه از برنامه پارسی گویان هم صحبت شماییم، سربلند و دلخوشیم. پارسی گویان تلاشی است برای پاسداشت زبان مادری، قیمتی در لفظ دری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته ام قدر زر سنگر شناست، قدر گوهر گوهری، قدر زر سنگر شناست، قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
نزدیک به 1000 زبان پهلوی از زبانهای ایرانی پارسی میانه، زبان رسمی دو خاندان ایرانی اشکانی و ساسانی بوده. واژه‌های فراوانی از زبانهای اوستایی و پارسی باستان به زبان پهلوی رسیده و از آنجا وارد زبان پارسی نو شدند. همچنان که سنگریزه‌های کف رودخانه هرچه بیشتر در گذر آب باشند بیشتر ساییده می شوند، واژه‌ها نیز هرچه در درازای زمان بیشتر به کار گرفته شوند کوتاه‌تر می گردند. بر این پایه در گذر طبیعی واژه‌ها از پهلوی به پارسی نو دگرگونی‌هایی رخ داده است. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب پارسی، برای ما از نشانه‌ها و آثار پارسی میانه می گن.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. در برنامه‌های قبل و همچنین به ویژه برنامه قبل از این، صحبت درباره زبان پهلوی و دو گویش متداول اون، یعنی پهلوانیک و پارسیک بود که نشانه‌ها، آثار و قلمرو جغرافیایی این دو گویش از زبان پهلوی رو گفتیم. در این برنامه به سراغ نشانه ها و آثار دیگری از این زبان و زیر مجموعه های اون میریم و بازگو میکنیم. یکی از منابعی که در اون آثار زبان فارسی رو میتونیم پیدا بکنیم متون دینی زرتشت است که آیین کهن ایرانیان بوده. آیین اوستا تا قبل از اون که به کتابت در بیاد تا قرنها فقط به صورت شفاهی توسط خود مردم و موبدان مذهبی حفظ و ترویج می شده. احتمال دادن که برای نخستین بار در اوایل دوره ساسانیان بوده که متون اوستا به کتابت در اومده، یعنی نوشته شده. و در اون زمان چون خطی که مرسوم به خط پهلوی بوده نمیتونسته دقایق متون مذهبی رو ثبت و ضبط بکنه، موبدان یعنی متولیان متون اوستا بر اون میشن که در خط پهلوی تغییرات ایجاد بدن و این خط رو مقداری به اصطلاح ارتقا بدن به گونه‌ای که بتونن به وسیله اون خط متون مذهبی رو با حساسیت و دقت بیشتری بخونن و اصوات و واک‌ها درست ضبط بشه و به همین سبب خطی رو ابداع کردن که به وسیله اون خط متون اوستایی رو میتونستن بخونند و تفسیر کنند و این خط رو اصطلاحاً زند میگفتند که مشهور هست به زند اوستا. و زند هم همونطوری که گفتیم در واقع همون تفسیر یا توضیحه. پس وقتی گفته میشه زند اوستا یعنی زبانی که تفسیر و توضیح متون اوستایی است و همین زبان و خط زند اوستا مهمترین قسمت از بازمانده زبان و ادبیات گویش پارسی که از زبان پهلوی است و آثار زیادی از این به جا مونده که از اون جمله میتونیم به زند وندی داد که به معنی قانون دوری از دیو یا قانون دوری گزیدن از دیو اسم ببریم، وی دیو دات که همون وندی دات هست یعنی دوری جستن از دیو که یکی از بخشهای پنجگانه اوستا هست، یا زند یسنا یا یشنا یا یشنا که قانون نیایش است و یا بهرام یشت چهاردهمین یشت از اوستا است و یا اورمزدی است یا اورمزدی است یا یشت که بخشی است که مربوط به پروردگار است و متون دیگه‌ای از این قبیل. ترین کتاب‌های دینی زرتشت میتونیم اسم ببریم از دینکرت یا دینکرت که به معنی درسنامه دین هست و بندهش یا بندهشن که کتابی بوده به پهلوی در قرن سوم تدوین نهایی شده که به معنی آفرینش آغازین هست یعنی ابتدای جهان. بندهش یا بندهشن که از این کتاب دو تحریر وجود داره، یکی تحریر به اصطلاح ایرانی که مفصل تره و یکی هم تحریر هندی و کتاب دیگر کتاب ارداویرافنامه است. ارداویرافنامه کتابی بوده که درباره آخرت و معاد صحبت میکنه. این کتاب به زبان پهلوی بوده و برخی پژوهشگران معتقدند که دانته شاعر و نویسنده بزرگ ایتالیایی که در قرن 13 میلادی میزیسته کتاب معروف خودش کمدی الهی رو بر اساس ترجمه عربی کتاب ارداویرافنامه نوشته. پس ارداویرافنامه هم یکی از کتب مذهبی به اصطلاح زبان زند اوستاست که گونه تکامل یافته و ارتقا یافته زبان پهلوی است. علاوه بر این آثاری که گفتیم که آثار دینی دوره پهلوی محسوب میشن، کتاب‌ها و آثار دیگری هم هستن که در زمره آثار دینی محسوب نمیشن ولی به همون زبان نوشته شدن، از جمله اندرزنامه‌ها که نوشته‌هایی هستن که عموماً در اخلاق و پند و اندرز و امثال و حکم و بعضی به صورت شعر و جملات کوتاه هستن که بیشتر منسوب بزرگان و خردمندان هست به جا مونده، و دیگر تاریخ‌ها و داستان‌ها هست مثل کلیله و دمنه که به وسیله عبدالله ابن مقفع که در سال 140 هجری قمری وفات پیدا کرده از زبان پهلوی به زبان عربی ترجمه شده و اصل پهلوی اون البته در دست نیست، و یا داستان ویس و رامین که از داستان‌های پهلوی دوره اشکانی هست که به ادبیات دوره جدید و دوره پس از اسلام هم راه پیدا کرده و امروز ما منظومه ویس و رامین رو در آثار شاعرانی مثل فخرالدین اسعد گرگانی میتونیم پیدا بکنیم. و اما دو کتاب دیگه از زبان پهلوی به دست ما رسیده که این دو کتاب هم خیلی مهم هستن. یکی کتاب عیاتکار زریران که ما به اسم یادگار زریران میشناسیم و دیگری کتاب کارنامک ارتخشیر پاپکان که کارنامه اردشیر بابکان ما میشناسیم. اولی یعنی یادگار زریران داستان جنگ های گشتاسپ برای ترویج آیین زرتشت است که مهمترین بخش اون کشته شدن زریر برادر گشتاسپ است و این کتاب یکی از منابع کهن و معتبر برای شاهنامه بوده، و کارنامه اردشیر بابکان هم داستان‌های تاریخی است که آمیخته با افسانه‌های قدیم ایرانی هستند که درباره جنگ‌ها و به اصطلاح عدل و داد و دادورزی‌های اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانی است. و مطالب هر دوی این کتاب‌ها البته به درون خدای‌نامه‌ها در دوره ساسانی راه پیدا کرده و از اونجا به سیرالملوک‌ها در زبان عربی راه پیدا کرده و در شاهنامه فردوسی هم به خوبی از این منابع استفاده شده، گرچه آثار پراکنده دیگری هم وجود داره و مورخین، پژوهشگران، پژوهندگان زبان آثار دیگری رو اسم بردن، ولی از حوصله شنیدن شما این بحث یک مقداری خارج هست و شنونده عزیز و فرهیخته‌ای که خواست مراجعه بکنه و آثار دیگری که از زبان پهلوی به جا مونده رو مطالعه بکنه میتونه مراجعه بکنه، از جمله به کتاب تاریخ زبان فارسی دکتر خانلری، به کتاب‌هایی که دکتر ابوالقاسمی نوشتن و منابع معتبر دیگری موجود هست. لازمه که توضیح بدم که آثار زبان پهلوی و گویش‌های اون به ویژه گویش پارسیک در ترکستان چین یا همون تورفان و یا تورفان که گفتیم در ایالت سینکیانگ کنونی در شمال چین هستم موجود بوده و به دست اومده. این آثار عموماً به زبان دینی پیروان مانی نوشته شدن. مانی یک شخصی بود، یک شاعر و نویسنده ایرانی بود که ادعای پیغمبری کرد و دعوتش رو از شمال چین تا قلب اروپا دامنه دعوتش و نفوذش رسید و آثاری به زبان آرامی از متن دعوت مانی در شمال چین یعنی در استان سینکیانگ یا همون منطقه تورفان یا تورفان به دست اومده که نشون میده که این زبان تا شمال چین هم به اصطلاح دامنه نفوذش کشیده شده و در اونجا پیدا شده. آثار دیگه به جا مونده از مانی به زبان پارسی میانه و کتاب معروفی هم که از اون به جا مونده به اسم انگلیون. انگلیون یه چیزی مثل انجیل هست که به معنی بشارت هست که تقریبا برابر با کلمه انجیل هست. از این کتاب هم که مربوط به مانی هست قطعاتی به جای مونده و این قطعات امروز شناسایی شده و خونده شده، و بعضی آثار دیگری هم در زبان سغدی از اون به جا مونده، اما بیشتر آثار مانی به خط مانوی نوشته شدن که خطی بوده که پیروان مانی برای بیان مقاصد و دعوت خودشون می نوشتن و گفته شده که بیشتر رمزی بوده، و البته درباره زبان سغدی در برنامه‌های آتی با هم صحبت می کنیم. دامنه این بحث رو در اینجا جمع می کنم تا برنامه دیگر که به یکی دیگه از زبانهای ایرانی دوره میانه بپردازیم.
ابو علی محمد ابن محمد بلعمی، وزیر دوران سامانی، در بخشی از کتاب با ارزش خود به بازگویی سخنان و اندرزهای منوچهر، شاه اسطوره‌ای پیشدادی پرداخته. اندرزهای منوچهر در تاریخ بلعمی رو بشنویم با خوانش دکتر محمد جعفر محمدزاده.
و ایدون باید که ملک همیشه عفو کننده بود و عقوبت کم کند، جایی که عفو باید کردن عفو کند، و چون عقوبت باید کردن بسیار جای نیز عفو کند، تا عفو بیشتر بود از عقوبت، که اگر به عفو خطا کند به که به عقوبت. و ایدون باید که اگر کسی از رعیت پیش ملک گله کند از کارداری که بر او ستم کرد، ملک باید که آن کاردار را محابا نکند و به سوی او میل نکند و آن کاردار با متظلم گرد آورد. اگر ستم کرده است، آن ستم از او بردارد، و اگر چیزی آن کاردار بستده است، به ستم بفرماید که باز دهد. اگر کاردار ندارد، ملک بدهد و آن کاردار را ادب کند تا دیگر باره چنان نکند، و هم بدان جای باز فرستد تا هر تباهی که کرده است او خود نیکو کند و هر ستمی که کرده است داد بدهد. و اگر کسی مر کسی را به ستم بکشد، ملک باید آن کشنده را عفو نکند و داد اولیای کشته باز دهد و دیت او بستاند، مگر آن اولیای کشته او را عفو کنند. این است رسم داد و عدل، و شما را این همه بر من واجب است، و من بر این همه ایستادم و تمام کردم. اکنون از شما آن خواهم که مرا بر شما واجب است از فرمان برداری کردن و حرب کردن با دشمنان، و بدانید که اندر مصیبتها چیزی بهتر از صبر نیست، و یقین بدانید که هرچه بودنیست بباشد، و هر که او بدین جهان به حرب دشمن کشته شود، خدای از او خشنود شود. خیشتن به خدای سپارید که کارها آن به که خیشتن به خدای سپارند و به رضای او بیستند، بر نیستند چه کنند و کجا گریزند از آنچه بودنیست. و این جهان سفر است که مردمان بارها بسته و به سفر همی روند، و هرچه با ایشان است همه عاریتی است، و این همه عاریت به باید گذاشتن ایدر، و از این سرای بدان سرای چیزی نبرند مگر شکر نعمت و تسلیم کردن قضا را و کار نیک کردن و خیشتن سپردن بدان کسی که از وی گریختن نتوان و با وی نبسی و جز او کس نداری. و هرگاه که نیت شما با خدای درست بود و بدانید که نصرت جز او کس ندهد، خدای شما را نصرت دهد. بدرود، تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
داستان رستم و اسفندیار بازگو کننده بخشی از حوادث بعد از دوران کیخسرو است. خط اصلی داستان ستیز خاندان گشتاسب با سنت هاست. در برابر گشتاسبیان، خاندان زال مدافع سنت ها شدند، به گونه ای که همزیستی این دو خاندان ممکن نباشد. بخشی از داستان داستان ها رو بشنویم با نقالی پریسا سیمین مهر.
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد را. ادامه نقل داستان رستم و اسفندیار. تا به اینجا شنیدیم که گشتاسپ برای نگهداری تخت و تاج پسر را راهی راهی می کند بی بازگشت. شرط او برای دادن تاج و تخت به اسفندیار آوردن رستم و زواره و زال است، آن هم دست بسته به دربار. بعد از شنیدن سخن گشتاسپ توسط درباریان، همه اسپهبدان اون به این به اون نگاه کردند و نفس از کسی بر نمی آمد. اسفندیار متحیر از این سخن پدر، چرا که گشتاسپ 2 سال مهمان رستم و زال بود، نان و نمک آنها را خورده بود. گذشته از آن، رستم جهان پهلوان است و بزرگ مرد، چگونه میتوان او را زیر دست کرد؟ رستمی که کاووس را شیرگیر نامیده. اسفندیار حیران از این سخن پدر، پاسخ داد: پدر، نکوکار تر زوب ایران کسی نبوده است، کاورد نیکی بسی، نه در جهان نامداری نو است، بزرگ است و با عهد کیخسرو است. گشتاس بی درنگ ادامه می دهد به سخن اقبا کنندش: اسفندیار فرزندم، بدان همان اهریمنی که کاووس را گمراه کرد که با عقاب به آسمان برود، همان اهریمنی که سیاوش را دوچار چنین سرنوشتی کرد، اکنون رستم را برانگیخته تا از پیمان ما سر بپیچد. سخن مگو که شرط پادشاهی این است و بس. و اسفندیار می داند که این بهانه است، پس می گوید: پدر، تو را نیست دستان و رستم به کار، همین راه جویی به اسفندیار. دریغ آیدت جای شاهی همی، مرا از جهان دور خواهی همی. تخت از آن تو و تاجت، چه طوفانی در دل اسفندیار است. و باز سخنی دیگر میگوید گشتاسپ تا این تلاطم را جهت دهد: ای فرزند، چه باید مرا بی تو گنج و سپاه؟ همان گنج و تخت و سپاه و کلاه. اما کتایون با خبر است مادر اسفندیار، از اندرونی سخنهای گشتاسپ را شنیده، ارج فرزند را بیش میداند. می داند که این بوی خون دارد، این طرح سخن به نزد فرزند می شتابد و چون ابر بهار می گرید. این که کتایون چگونه می تواند اسفندیار را از این راه باز دارد و این که آیا می تواند یا نه، تا گاه دیگر خرد همراه راهتان.
پارسیگویان جهان، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
سخن راست پارسی،
دنیا به گام باش، بزرگی به گام برو، ما را فضیلت است که ما راست پارسی. پارسی، پارسی، چه زیباست پارسی، دل ما. Yeah.